أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض کردیم در آخر بحثی که در تعریف بی مرحوم شیخ فرمودن، متعرض کلام شهید ثانی شدن که الفاظ معاملات و ماهیات جعلیه، ماهیات جعلیه مثل صلات، معاملات هم خب به اینها، احکام هم مثل وجوب و اینجور چیزا، اینا باید به شهید، به صحیح فقط گفته بشه. بحث صحیح هم بعد ایشون میفهمدن و یشکل و ما ذکرا، اشکالی که شده، این اشکال تو بحث صحیح هم هست دیگه، خیلی ما روش کار نمی کنیم چون بحث صحیح هم جاش اینجا نیستیه. عرض کردم به صیغه یشکل هم بخونه، این یشکل غلطه چون فعل اشکله لازم متعدی نیست، ولو باب افعاله یعنی این شبیه اونش، هم شکل اونه. و یشکل و مازکراه، این مشکله دهن وضع حال سبیه لسهی یوج با عدم جواز تمسک به اطلاق نحو احل الله البی، انشاءالله خواهد آمد به مناسبتی در بحث معاطات و بحث بعدی، نحوه تمسک علما به این آیاتی که در باب معاملات مطلقاً یا در خصوص بی به خصوص. و انشاءالله خواهیم گفت که سه تا آیه مبارکه است، احل الله البی یک شکیشون جا آوردن، این که اصلا معنی احلن یعنی چی و اصولا مراد حلیت وضعی است، حلیت تکلیفی است، یکی هم تجارتن انتراز که خواهد آمد انشاءالله، یکی هم اوفو بالعقود انشاءالله اگه خدا من توفیقی بده در مباحث آینده اینا رو بحث بکنیم، دیگه اینجا الان خیلی جاش نیست. و اطلاقات ادله سائر عقود در مقام شک در اعتبار شیء منها، اگر شک کردیم در اون ما نسیرت علماء الاسلام التمسک و این اطلاقات در حال المقامات. البته یک مقدار چون شیخ شاید نظر مبارکشون سیرهی که ایشون قبول داره به الله، خب اخباری ها که علمای شیعه هستن اونا به این اطلاقات تمسک نمی کنن، چی طور شده نظر مرحوم شیخ، بعیده ایشون توجه نداشته باشه، به هر حال خیلی بعیده. علی حالن عرض کردیم یکی از مشکلات اساسی که بود همیشه این بود، و یک مقداری اهل سنت چون روایاتی رو که از رسول الله داشتن صلوات الله و سلام علیه در موارد مختلف نه در خصوص معاملات، روایاتشون نسبتا محدود بود به رسول الله، مخصوصا بعد از اینکه شروع شد به مناقشات سندی. عرض کردم مناقشات سندی بین اهل سنت حدود سالهای 140-150 شروع شد، ادعا میکنن صدر اول دروغ نمیگفتن، هم دیگه میشناختن دروغ، سالهای 80-90-100-120 مثلا 120 با یک واسطه، با یک واسطه از جابر بن عبدالله نقل میکنن رسول الله، مثلا یکی میگه من جابر دیدم سال 120 نقل میکنن، سال 70 مثلا جابر دیده بود، با یک واسطه نقل میکنن، چون آخر صحابه موتن 110 و سالهای 90-80 هنوز صحابه وجود داشتن، صحابه های بزرگ معروفی مثل ابن عباس و نزدیک های 70-67-68 جابر ابن عبدالله، اینا تا زمانهای متأخر وجود داشتن، لذا تا سالهای 120 گاهی میشد گفت من از صحابه شنیدم و خیلی مشکل نبود یا واسطه یکی بود مشکل. وقتی که وسائل زیادتر شد اینا به فکر مناقشات افتادن. در کتب اهل سنت داره که اول من فتش عن الرجال بالعراق، این که اسمش هستن شعبت ابن الحجاج که به او امیرالمؤمنین فی الحدیث هم میگن، از اون زمان شروع شد. این که شروع شد مشکل درست کرد، مخصوصا که در همین قبل از این تاریخ یا همین تاریخ بعضی از علمای اهل سنت مثل ابو حنیفه به خبر مرسل هم عمل میکردن، حتی دیدم بعضی از علمای احناف نوشتن تا سال 200 به خبر مرسل عمل، تا دو قرن به خبر مرسل. و اول کسی که جلو خبر مرسل رو گرفت شافعیه، شافعی بود که مانع از عمل به خبر. خب ببینید وقتی خبر مرسل خارج بشه، خبر از هی یکی یکی، این سر این که اهل سنت هم مسئله تسامح در ادله سنن اومد، اینا خیلی مهمه ها، ریشه هاش رو بدونید. این هم در اون افرادی که ازشون تسامح نقل شده نیمه دوم قرن دوم هن. یعنی از همون اول که شروع کردن مناقشه این سندیج درسته اینا تو مستحبات گیر کردن خودشون از همون اول. وقتی این تعبیر تسامح در ادله مستحبات توی ما قرن هشتم و نهمه، مثلا ببینید فرق بین ما، یعنی این اصطلاح تسامح در ادله سنن با این اصطلاح در کلمات شهید ثانی و شهید، فکر کنم شهید اول هم داشته باشه که به اصطلاح قرن هشتم میشه و شهید ثانی، در صورتی که در عبارات اونها قرن دومه. یعنی وقتی که شروع شدن به مناقشه کردن و ما اصلا تعبیر تسامح در ادله سنن یا مستحبات کلا نداریم، اونا همین تعبیر رو دارن. این عبارتشون رو عرض کردم به ابن مبارک و دیگران، سه نفر از علمای اهل سنتن که در نیمه های قرن دوم هن. به این سه نفر در کتب درایت الحدیث نسبت داده شده، مراجعه بشه به همونجا، ما هم تو بحث در تسامح متعرض شد. تعبیرشون اینه اذا جاء الحدیث فل عزائم، عزائم یعنی واجبات، کارهایی که الزامیه، شددنا، نه واجبات، الزامیه، و اذا جاء فل فضائل تساهلنا. این فضائل در اینجا عرض کردم چون خیلی لطیفه هی تکرار میکنیم، مراد فضائل صحابه اینا نیست، مراد فضائل اعماله، این در مستحبات. اذا جاء الحدیث فی العزائم شددنا و اذا جاء الحدیث فی الفضائل تساهلنا، اصلا تعبیرش هم تساهله، در صورتی که در روایات ما این تعبیر اصلا نیامده، کلا ما تو روایاتمون تعبیر نداریم تساهلنا تسامحنا. بعدها علمای ما از تعبیر اهل سنت گرفتن تسامح در ادله سنن و مستحبا. بله در روایتی که به امام صادق منصوبه، من بلغه عن النبی شیء من الثواب علی ام، این تعبیری توش تسامح هست، گفتن مراد تسامحه، والا این اونی که از امام نقل شده اینه، فقط آمدن گفتن این عبارت با اون عبارت یک معنا داره. حالا شما فکر کنید یک معنا داره یا دو معنا داره؟ اذا جاء الحدیث فی الفضائل تساهلنا با من بلغ یک معنا داره یا دو معنا داره؟ مثل آقای خوبی میگن نه دو معنا، این من بلغ یعنی انقیاد، ثواب انقیاد، ربطی به اون عبارت تساهل در عدل مستحبات نداره. علاوه این که به ماکان خوب دقت بکنید، ما از بحث خیلی خارج نشیم، وقتی اینا خواهی نخواهی خیلی به اطلاقات کتاب مراجعه کرد، چون ادله کم بود، مناقشات شد، این حدیث سندش فلان خیلی، اون وقت در حقیقت شیعه میخواست اینو بگه که اینقدر مراجعه به اطلاق کتاب نمیشه کرد، یا به یک ظاهری که اینا تا اینجا میکشیدن. مثلا فرض کنیم آیا ترتیب بین اجزاء وضو شرط نه؟ خب تا من صبح به اطلاق میکردم فقط صبح وجوه کن و ایدیه کن، گفتن واب که افاده ترتیب نمی کنیم، میشه دست اول شد صورت بعد، میشه صورت از بالا شد از پایین شد، همش تمسک به اطلاق. وقت در حقیقت اون چه که اهل بیت هدفشون بود این بود که شما اینقدر به اطلاق مراجعه نکنید، اطلاق کتاب رو در پرتو سنت پیغمبر ببینید. مثلا پیغمبر هیچ وقت دست ها رو بر صورت مقدم نکردن، پس فقسل و وجوهکم و ایدیکم رو اینجور معنا کنید، روشن شد؟ بعدها آمدیم ما چی گفتیم؟ گفتیم این آیه به این لحاظ نیست، در مقام بیان از این نکته نیست، در مقام این آمدیم اسم روشیم که در مقدمات حکمت درست نیم. پس مناقشات روشن شد، از قرن دوم هم استدلال با آیاتی می کردن که انصافا دلالت بر اونها مشکل بود، مثلا بحث دیه که بحث سنگینی بود که دیه کافر چیه، اهل کتاب دیه شون چیه، خب یک رأی داشتن علمای کوفه مثل ابو حنیفه، حالا اهل کوفه، حتی زیدی هم رأیشون همین بود، خود زید مساوی، از تساوی بگیریم که دیه اهل کتاب مساوی است با دیه مسلمان، نصف بگیریم که شاید عده زیادشون قائله، سلس بگیریم که عده قائله، ماها تقریبا یک دهم یا یک دوازدهمیم، چون اگر دیه میگن اول 8000 درهم بوده، 800 درهم ماها، 800 اگر 800 و 8000 بگیریم یک دهم میشه. میاد بعدها عمر کردش 10000 درهم بر اثر واقعه اونجا چیه نرخ ارز بالا پایین رفت، در اثر اینکه درهم یک مقداری پایین آمد، عمر نرخ دیه رو کرد 10000 درهم و مستقر شد دیگه، هم در کلمات اهل سنت هم در روایات ما رو 10000 درهم میگن، دیه اولی 8000 بوده. اگر این بگیم اما دیه اهل که ذمه در روایات ما همون 800 فرق نکرد، اگر رو 8000 بگیریم یک دهمه، اگر روی 10000 بگیریم یک دوازدهمه. ببینید این سه تا رأی شد، چند تا جور دیه رأی شد، یه رأی هم که اصلا دیه نداره، اهل کتاب کلا دیه نداره، اگر کسی از اهل کتاب رو خطأً کش نه انده، این کلا اصلا دیه نداره، این رو مثل ابن حزم قائله، ابن حزم اصلا دیه نداره. حالا من جمله از ادلهی که داره اف من کان مؤمنن که من کان فاسق لایستون، یعنی این تمسک به کتاب تا اینجا این چقدر به دیه داره، اف من کان مؤمنن که من کان فاسق لایستون، اف نجعل المتقین که المجرمین، به اینجور آیا تمسک میکنه، اون چه ربطی داره اصلا؟ میخوام این بگم در دنیای اسلام چه گذشت. اهل بیت نظرشون این بود که اجمالاً یک تمسک درست حسابی به قرآن بشه، این که من کان مؤمنن که من کان مؤمنن چرا ربطی اصلا به دیه داره، اصلا کجاش به دیه میخوره، این که مسلمان با کافر مساوی نیستن این دیگه چیزی نیست که شامل دیه بشه، بگیم مساوی نیستن در جمعیشون حتی در دیه، و کذالک همون اطلاق آیات زیاد دارن اهل سنت تمسک به آیات. در روایات اهل بیت نظر به این بود که یک مقدار استدلال به کتاب عقلایی بشه و درست بشه و عرفی بشه و عرف قانونی بشه، نظر مبارک به این بود، چون اهل بیت شریک قرآن به ادل قرآن و مفسر قرآن، لیکن متاسفانه این کلمات بد جور معنا شد و این مکتب اخباری پیش ما پیدا شد که آمد از اون ور افراد کرد و اصلا اطلاقات کتاب قابل تمسک نیستن، خطابات قرآنی قابل تمسک نیستن به هیچ وجه، میگم از اون بر اونا خیلی تون رفتن، انصافتم از این بر اینا تون رفتن، اون حد اعتدال، مراعات حد اعتدال درست. اینی که در مجموع شیخ میگه ائمه ما به ظواهر کتاب در عده از روایات عمل کردن، این همین درسته، قل از اینی که ایشون شیخ در اینجا میفرماد احل الله البی، البته این شبهه‌ای که حالا اخباری گفتن که از کردن قبولش مشکله، اما این شبهه‌ای که اصولی ها دارن که آیه ناظر باشه اطلاق داشته باشه تمام افراد بی رو میخواد بگه حلاله، اینم انصافا مشکله. اینی که وقتش تو هره معن سیرت علماء الاسلام التمسک بها فی هذه المقامات، اخباری ها خب تون مخالفن با کلش مخالفن، آیون اهل سنت هم که زیاد تمسک کردن، بنا شده علمای متأخر ما غالبا بیان یک ضوابطی برای اطلاق بذارن که در مقام بیان باشه. ان شاء الله اگر، چون الان نمیخوام وارد این بحث بشم، قایم گفت اطلاق اصولا چند جوره، یکی نیست، یکی ادلاق، اطلاق به معنای تصوریه، یکی هم به مدلول تصدیقیه. اطلاق تصوری یعنی کلمه بی مصدره به مزم با الف لام آمده، این جنسه، پس جنس بی به لفظ بی. یکی اطلاق تصدیقی، نه احل الله البی، این مقدمات حکمت میخواد ها، اینی که گفتن مقدمات حکمت، اون بحث مقدمات حکمت رو اطلاق مدلول تصدیقی است نه تصوری، اطلاق تصوری مقدمات حکمت نمیخواد، اون فقط لفظه، دلالت لفظیه ها، اون اطلاق لفظی یعنی اطلاق تصوری اون اینجاها مراد نیست. حالا اگه حالی شد بعد توضیح میدیم، اطلاقات دیگه هم داریم که بعد توضیحش میده. نعم یقال، یمکن ان یقال، ف لذا ایشون میگه علما عرض کردم به سه تا آیه تمسک شده. بله، یکی اوفو بالعقوده، یکی اهل الله البیع، یکی هم تجارتن انتراز. اون وقت اینا رو باید یکی یکی توضیح داد که حالا جاش اینجا نیست، چون بعدم ایشون تمسک میکنه و مناقشه میکنه و که در مقام بیان هست یا نه انشاءالله اونجا باشه. بعد ایشان جواب میدن که کیفی با این که لفظ وضع شده برای صحیح، چون واضحه اگه وضع شده اهل الله البیع، اگه لفظ وضع شده برای صحیح، فرض کنیم شک کردیم فارسی هم فارسی بودن مضر به بیع یا مثلا بیع باید عربی باشه، نمیشه بگیم تمسک کنیم به اطلاق اهل الله البیع، میگیم عقد فارسی بیع فارسی هم درسته. چرا؟ چون اون میگه لفظ بیع وضع شده برای بیع صحیح، اگر شک در عربیت کردیم بیع صحیح اونست که جزمن عربی باشه. پس اول باید اون چیزی رو که مشکوکه درش اعتبار بکنیم، خب اون که دیگه بعد رجوع به اطلاق برای موارد شک نمیشه. این اشکال ایشون میخوان جواب بدن. یمکن ان یقال ان البیع و شبهه و الا فی العرف و استعمله فی الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل. مرحوم شیخ اینو به عنوان حاصل مصدر گرفت، من پیروز توضیح دادم که مرحوم نائینی تعبیرش میکنه به اسم مصدر، مراد از حاصل مصدر. بعد مرحوم آقای خویی تعبیرش میکنه به مسبب که نقل و انتقال باشه. حاصل مصدر، من حالا فعلا عبارات رو میخونم بعد توضیح خودمون عرض میکنم. یراد من قول القائل بعتو اندل انشا لا یستعمل حقیقتا، یعنی بیع به معنای اسم مصدری که مراد مسبب باشه، الا ما کان صحیحا مؤثرا ولو فی نظر القائل ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیعا عنده و الا کان صورت بیع نظیر بیع الحاضر عند القر. بله، فالبیع الذي يراد منه ما حصل عقیب قول القائل بعتو عند العرف و الشرع حقیقتون فی صحیح المفید للاثر، لکن یک صحیح عرفیست که مثلا فارسی باشه اینم در عرف صحیحه، یک صحیح شرعیست احتمال میدیم در شرع اراده بیع عربی کرده باشه، صحیح در نظر شارع باید عربی باشه، پس میگیم چون عرفن بیع فارسی صحیحه همین آیه مبارکش مراد بیع صحیحه، اینم بیع صحیحه. و مجازون فی غیره الا ان الافاده و ثبوت الفائده مختلفون فی نظر العرف و شرع. پس ایشون میگه بچش اینه که لفظ بی استعمال شده در مسبب، حالا یا در مسبب به تعبیر ایش بعضی یا در اسم مصدر. این وجه اول ظاهرا. و اما وجه تمسک العلماء به اطلاق ادله البی و نحوه فان لان الخطابات لما وردت علی طبق العرف حمل لفظ البی و شبهو فی الخطابات الشرعیه علی ما هو صحیح المؤثر عند العرف او علی المصدر الذي يراد من لفظ بعتو که همون چیز باشه، خود خود واقع قید و فروش، نه مسئله اثر که انتقال باشه. فیستدل به اطلاق الحکم به حله، این حل رو ایشون توضیح نداده، او به وجوب الوفا به آیه مبارکه اوفو بالعقود. یستدل به اطلاق حکم علی کونه مؤثرا فی نظر الشارع، البته وجوب وفا اطلاق، اما خود عقود عموم داره، اما اطلاق حکم به حله اونم اطلاق. فتأمل فإن للكلام محلا آخر، در حقیقت دو جواب میده، که معنای اسم مصدر میگیره قول خودشون، مسبب میگیره یکم به معنای خود فروش، اون وقت میگه نکتهش نظر عرف. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. وجه تمسکش اینه. حالا چون آقای خویی شرحی برای این مطلب دادن، من یه مقدارم عبارت مرحوم آقای خویی رو میخونم تا ببینیم. بله،
این تعبیر به سلام مسبب امور حیدیه است، آنکه ما در امور اعتباریه بکنیم.
بله، لذا مرحوم نائینی مصدر و اسم مصدر گفت. بزنی یک کمی مطلب رو دور و بر صحبت بکنیم تا بعد معلوم بشه. بعد ایشان اولا ایشون اشکال رو مطرح میکنه. من ازم این محاضرات، این چاپ نجف، البته مثل یه چاپ قمم شده، شماره صفحاتش فرض میکنم جلد 2 صفحه 41. نه جلد 2 بیده، نه خیالات، محاضرات. بله، ایشون میفرمایید که مرحوم مصنف دو وجه وجهت تمسک بل اطلاق علی القول به صحیح به وجهین. الاول انه مبنی علی استعمال لفظ فی المسبب. ایشون مسبب گرفته، البته مرحوم شه حاصل از مصدر گرفته. حالا بعد حالا بذاریم بخونیم فعلا، یک کمی خوندناش انجام بدیم تو بعد. اعنی المنشأ المؤثر، منشأ المؤثر واقعا ما حاصله ان البی فی قوله تعالی اهل الله البی یحمل علی المؤثر عند العرف، اونی که تأثیر میکنه در لورود الخطابات علی طریق معارف محاورات العرفیه. و به عبارت اخرى، البته من عرض کردم چون این کتاب بحث مکاسبشون خیلی قدیم استاد گفتن، فکر نمی کنم شاید تا آخر رو تمام مبانیشون ایستاده بودن، فکر نمی کنم. حالا دیگه وارد اون بحثا که این با اونجا جور در نمیاد، چون طبیعتا ما ورده، لکه فکر من اینه که خیلی قدیم بوده و معلوم نیست. ان الآیه الشریفه و ان لم یکن لها اطلاقون بله کلامیون لعدم احراز اول مقدمات مقدمت من مقدمه و هی ورود الحکم علی المقسم کما الا انه حیث علق التحلیل والامضاء فی الآیه الشریفه بالمسبب و هو لغو من دون امضاء سبب من اسبابه، چون شارع اون نقل و انتقالی که از بیه امضا کرده پس اسباب رو مطلقا امضا کرده. اذهو به منزلت ان یسرح به الغاء جمیع الاسباب فلای ترتب و هینه ازن علا امضاء المسبب اصرون الزم اصلا فلابد من حملیه علا ماهو المؤثر اندل عرف، وقتی ناظر به مسبب باشه اندل عرف سونن لکلام الحکیم عن اللغوی. پس بی رو به معنای نقل و انتقال، و چون سبب رو توضیح نداده بگیم تمام سببها به اطلاق های مبارکه درسته، عقل میخواد فارسی باشه و عربی باشه، اونی که در نظر عرف برای نقل و انتقال محقق شد این هر سببی باشه درسته. این
اصل سوال اینه که عرف عرف زمان پیغمبر بوده یا عرف الان؟
حالا اون بس بعد 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 آی خوی داره و فیه انه انما یتم شبیه اشکال شما، این مطلب درسته انما یتم لولم یکن فل اسباب العرفیه ما هو متیقن الاعتبار، درسته، اما این معناش نیست که تمام اسباب درسته اطلاق داشته باشه بر اسباب، چون اگر متیقن باشه بل اضافت الاغه فعلا فتی انگن امزاه و عرفن شرعنی که شما فرمودید، مثلا زمان شاره عرفه مثلا بی عربی بوده اینقدر متیقنه پس همین شاره امزا کرده. ولو منباب سون الکلام عن اللغویه فلا یثبت الاطلاق الاخری. و ثانی هما ان یکون المراد بالبی فلایه نفس المصدر یعنی انشاءات عرفیه فاذا شک فی مؤثریت انشاء عرفی کلمعاتات تمسه که به اطلاق دلیل حلیتی لاثبات تأثیری. مراد از حلیتی حلیت البی، البته ایشون فقط اجمال آوردن مخواستن تمسه که به ظاهر آیه بشه، دیگه ننوشتن حلیت تکلیفیه یا حلیت الوضعیه. و فیه انه خلاف المفروض من کود لفظ مستعملا فی المؤثر فی الملکیه مثلا فان الاشکال فی التمسک بالاطلاق انما کان مبنیا علی به این که مراد مؤثر باشه لا علی الاستعمال فی معنا آخر. اینم اشکال دوم به نظر مبارک ایشان. خب اینم همون اشکال اولم برمیگرده که باید اگه سبب مثلا باشه ممکنه که قدر متیقن داشته باشه بشه مثلا و یمکن. حالا من میگم چون نمیخوایم وارد بحث بشیم فعلا، من امروز بیشتر روی نظرم روی اشکالات مرحوم آقای خویی نبود، خودتون هم مراجعه میکنین. یه راه دیگری خود ایشون رفتن، عمده نظر ما امروز این بود اصلا آوردن کتاب ایشان، یک راه دیگری خود ایشان رفتن. حالا و یمکن تصحیح و تمسک بالاطلاق به وجه آخر حاصله. حالا این راهی رو که ایشان ان الدلیل اذا کان ظاهرا فی امضاء معاملت و الحکم به صحت ها، این امضا شاد هلیت ایشان وضعی گرفتن شد، لا یعقل ان یکون موضوعه ما هو به معنا قبل ذلک، این نیست که موضوع چیزی باشه که به معنایی که قبلیم، فلا مناسب من کونه البیع بله العرفی لیردل امضا علیه، بله که بال مراد بیع عرفی و علیه، فلا مانع من التمسک به اطلاقه. هم خیلی شبیه کلام شیخی، فقط الان بعد یک نکته شد، و این قلنا به کون الالفاظ موضوعتن لخصوص صحیح، مثلا اذا حکم الشارع به هلیت البی و حرمت ربا فکون الدلیل فی المقام، اینجا فی المقام نوشته، زارن الف لام زیادی باشه اگر دارد، بله فی مقام الامضا زارن غلط شب شد، فکون الدلیل فی مقام الامضا قرینتون علا ارادت البی العرفی. البته این با جواب شیخ هم همینه، حالا ایشون جواب شیخ مناقشه کردن وجه فهمدن، شیخ هم موردش همینه، فیوتمسک به اطلاقهی اندشک فی اعتبار شیئن فی صحتی شنن. حالا این وجهی رو که به ذهن ما برمیگرده به کلام شیخ، بعد حالا دو مرتبه روش راجش صحبت میشه، عمدهی که ما امروز این مثلا کتاب ایشان هم آوردیم روی این وجهیست که خود ایشان نکته و تحقیق ان القول به وضع الفاظ معاملات صحیح باطلون جزمن. حالا این خیلیشون سریع جزم پیدا، خیلیشون اهمی هم دیروز هم تو بحث عرض کردیم، خود بنده هم اهمی هم دیگه، اما این جزمیت خیلی مشکله. و ذلك ما عرفت من ان البی و نحوه من الفاظ العقود و الایقاعات لم توزع لاعتبارات خاصه مبرزه به مبرز ما فی الخارج، فالموضوع مثلا فالبی مثلا موضوع لاعتبار تبدیل العین بالعوض فی الملکیه المتعقب بالقبول اذا عبرز فی الخارج. این تبدیل عین به عوض عرض کردیم انصافش چه تعریفی رو که به عنوان به تعریف عرفی در کتاب مصباح المنیر آمده، مبادلت و مال به مال، تبدیل العین به عوض، ظاهرا به عرفن بی نباشه، یعنی بگه این کتاب در مقابل 15,000 تومان، این بی بهش نمیگن عرفن، فکر نمیکنم تبدیل کردن، یعنی نکته اساسی در بی میگه کتاب رو به تو دادم، در بی اینه، اونی که ما الان در عرف میفهمیم این بی نیست، بگه این کتاب که در عرف 10,000 تومانه من قرارش دادم در مقابل 15,000 تومان، این بی حساب نمیشه، فکر نمیکنم، اگر هم حساب بشه رو تعهده، عقد نیست، قرارداد نیست. لا بله ایشون میگه اعتبار تبدیل العین بالعوض فی الملکیه المتعقب بالقبول اذا ابرز فی الخارج سواء لحقه الامضاء العرفی او الشرعی او لم يلحقه. متوجه میشین چی محال میگن ایشون؟ ایشون میگن حقیقت بی اون کاریست که شما میکنین، حالا میخواد امضاء عرفی بیاد نه، شما میگید این کتاب در مقابل 15,000 تومان قرار دادن، امضاء عرفی و شرعی بیاد نیست، عمدش اون کاریست که شما میکنین. فیسبق عنوان البی علل اعتبار المبرز، عرض کردیم مرحوم آقای خویی وفاقمند استادشون مرحوم آقای اصفهانی انشاء رو اصولا ابراز اعتبار نفسانی میدونن و اعتبار رو همون اعتبار نفسانی میدونن، انشاء ابراز اون اعتباره که از خیلی درست نیست این مبنا. حالا اعتبار مبرز ولو لم یکن فل عالم شرعان ولا عاقلان سول متبایعین، هیچ کسی نباشه، دو نفرن، اینی که میگه این در مقابل اون، این کافیست برای این که سرقه بی بکنه، و علیه فلا دخل امضاء العقلا، حتی امضاء عقلا هم نمیخواد، چه رسی به امضاء شرعی، و علیه فلا دخل امضاء العقلا فی صدق مفهوم البی مخصوصا که تبدیل باشه، فضلا ان دخل امضاء شرعی فی، چه برسه به امضاء شرعی. حالا این عبارت ایشان رو من نسخه خوندم که نمیدونم مراد ایشان روشن شده، من فکر میکنم اگر مطالبی رو که سابقا عرض کردیم تصور خوبی داشته باشیم. مراد ایشون واضحه. ما عرض کردیم یک التزامات شخصی داریم، یک اعتبارات قانونی داریم. مثلا قانون میگه نماز بر تو واجبه، اعتبارات شخصی میگم کتاب رو فروختم به پنجم، یا نماز شب رو بر خودم واجب کردم، این اسم میشیم التزامات شخصی. از ظاهر عبارت آقای خوبی میخوام بگن به همون التزام شخصیه، این عبارت ظاهرش اینه. لذا میخواد شرعی باشه، عاقلی باشه. اگر مراد ایشان این باشه او خیلی تعجبه، نمیدونم تا آخرم موندن این مطلب یا نه. روشن شد؟ اینه که ایشون میگه که من اعتبار میکنم، این اعتبار ایشون رو فعلا بهش میگن التزامات شخصی. معلوم میشه ذهنیت این بزرگوار در اون وقت این بوده. اینجور حتما نظرم شده همینجور بگم، عهود رو یک نوع التزامات شخصی میدونن. التزامات شخصی هم تحققش به همون التزام خودمه، تا گفتم محقق میشه. ها این میره به سمت عقد رضایی به شکل خرابش، اصلا عقد رضایی به این خرابی نیست، این میره به شکل طرف عقد رضایی. و من کرارم بعد از سوا تقصیر از کنم التزامات شخصی، مگر ایشون مبناشون این نباشه؟ اصلا معروف خواهد آمد لأساط الفساد فی العقود، این اساط الفساد فی العقود معنیش همینه. مراد از این که التزامات شخصی اساط الفساد این چیه؟ یعنی عقد که یک نوع التزام شخصی است، اصل اولی این است که اون التزام نافذ نیست تا امضا بیاد، اثر نداره، اثر نداره. بکنه چه زاچون؟ چون بناشون به اینه. از وقتی اصلا قانون برای چی آمد؟ قانون برای این آمد که حق قانون و اعتبار دست معتبره، دست هر فردی نیست اعتبار. وقت قانون آمد یک کاری کرد، یا اعتبار رو مستقیم به دست گرفت که بشیم اعتبارات قانونی، یا آمد یک مجالاتی رو در اختیار فرد گذاشت، گفت شما اگر در این مجالات معین اعتبارات شخصی کردید من امضا میکنم، و الا اصل اولی این است که اعتبارات شخصی نافذ نیست. ایشون بناش اینکه نافذ هست، نه اصل التزام تمام، اصلا بدون امضاء عرف و بدون امضاء شرع التزامات شخصی هیچ اثر نداره، لغلقه لسانه. نمیدونم از کردم ایشون تا آخرم ملتزم، اینه همینجوری جواب فرموندن برای اسکات خاص و قول معروف. یا این چون من تمام هدفم از خوندن عبارت این بود، این اگر باشه اصلا دیدگاه تو عقود عوض میکنه کلا معاملات.
اینو برای صدق عنوان بی مطرح کرده، نگفت امضا
نمیخواد، میگه صدق بی میگه این نمیگه اینطوری فلا دخله فیسبق و عنوان و بی بی هم سر عقضم سر رو نمی کنه، نمی کنه نه بکنه هر کار میخواد بکنه تا نمیشه فایده نداره. این اسالات الفساد در عقود من چند دفعه عرض کردم خدمتون، اصلا مراد از اسالات الفساد در عقود همینه که شما میایید یک چیزی رو التزام میدید، اصل اولینی که اون درست نیست مگر با امضا، امضا نباشه اصلا درست نیست.
اینجا
اهمی
داره در معاملات
یه جور میشه. چرا؟ تصورا تو معاملات همینه، اصل بر فساده که اساط الفساد فی العقود دیگه خواهد آمد انشاءالله. همون عقود نه معاملات، عقود که معاملات با یک معاملات یکی، لأصالت الفساد فی العقود. مراد از اصالت الفساد در عقود این، اصلا مراد از اصالت الفساد همینه. بی نمی کنه، بی یعنی تبدیل هم نمیشه، حالا تملیک که نمیشه تبدیل هم نمیشه. من گفتم این به ازای 15 تومن عرفم امضا نکرد چه فایده داره؟ بی هم نیست اصلا. من اعتبار من این چکاری چی؟ هوا هم منظوره. به هر حال ایشون می فرماید فیسلق عنوان البی علل اعتبار المبرز ولو لم یکن فی العالم شرع ولا عاقل سوى المتبایعین و علیه فلا دخل لامضاء العقلا فی صدق مفهوم البی. صدق مفهوم میگم بی یعنی لفظ که ارزش نداره، که وقتی میگن بی یعنی اثری داره، هیچ نباشه لغوی چی بر خودش بگه. و معهو جازت تمسک. پس هر کاری که شما کردی، این مثلا گفتید آقا من یک عقدی انجام دادم، شاره هم نبود، خود گفتی بله تمسک کن به اطلاق دلیلی، مهما شک که فی اعتبار شیء فی صحتی عرفن او شرعن، چون اون میگفت عرفن باید احراز صحت بشه، شرعن شک بکنیم، ایشون میگه عرفن هم شک بکنیم اطلاق تمسک میکنیم، فرقه خیلی عجیبه. ایشون میگه حتی عرفن هم شک بکنیم بیان املا تمسک میکنیم. مهم اینه که تو چی خواستی، تو چی اراده کردی، اونی که تو اراده کردی محقق شد، ولو عرفن هم فاسد باشه. من دون فرق بین ما یستفاد و من حال امضا بالمطابقه کما فی قولی تعالی اهل الله البین و بین ما یستفاد و منو بالالتزام که قولی تعالی اوف بالعقود و به ذالکه یظهر و ان التمسک بالاطلاق علی ما سلکنا او سهمن التمسک بهی علی تقریب المتقدم فانهو بناءن علی ما سلکنا یصح التمسک بالاطلاق حتی مع شک فی اعتبار قید فی صحت المعاملت عرفن.
آقا نیاز به تمسک به اطلاق دیگه نداره با این مبنا،
یعنی ایشون معلوم میشه نم توجه کردن اصلا بیع و اجاره رو از عقود شکلی خارج کردن، اصلا از عقود رضایی هم، چون عقود رضایی عنوانش که هست مثل صلح، از صلح جایز، از عقود رضایی هم اوسعه، هر چی رو من اعتبار کردم این رو شارع عفو بالعقود میگیره. و تعجب هم از این که ایشان مثلا بیمه رو از راه هبه معوضه درست کردن، خب بیمه رو از راه عقد مستقل درست، یه امضا کرد عقد کرد، لازمش اینه. و فکر نمی کنم ولی واقعا ایشون ملتزم بودن تا آخر. امروز من مخصوصا خوندم چون شبهه کردم که نکنه من بد فهمیدم، حتی معشق که فی اعتبار قیدن فی صحت المعاملت عرفن، شیخ میگه نه باید عرفن صدق بی بکنه، احتمال بدیم شارع قید زائدی ورده به اطلاق تمسک کنیم. ایشون میگه حتی اگر عرفم نگی شک بکنه در بی، بازم تمسک میکنه. روشن شد فرقه؟ خودشون نمیشن میگه احتیجون. و حالا به خلاف تقریب سابق فانه لابد فیه من احراز الامضاء شرعی و شرعی نمیشه، باید عرفی باشه، اشتباه نمیشه، و شک فی صحت شرع، اینجا باید عرفی باشه. و هذا هو الفرق بین التمسک بالاطلاق علی المسلکین، که انصافا حرف عجیبی است. صلی الله علی محمد و آله.